خطا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين. عنوان صحبت من وحی و تجربه دینی است. البته در مورد همه ابعاد این مسئله امکان سخن گفتن در این فرصت کوتاه نخواهد بود، لذا بسیار متواضعانه تنها یک مسئله کوچک را از این دو مفهوم انتخاب کردم، به عنوان یک سوال مطرح میکنم و کوشش میکنم که به این سوال پاسخی بدم و پاسخهای داده شده به این سوال را مورد بررسی قرار بدم. ابتدا دو مقدمه نسبتاً کم ربط رو عرض میکنم و بعد به اون سوال میپردازم. اما مقدمه اول این که روزی که درش قرار داریم از ایام معلومات هست به اسمگذاری قرآن کریم، دهه اول ذیحجه را بهش ایام معلومات گفته میشه و بعد از ماه رمضان که اون هم باز یک حقیقت قرآنی داره میشود گفت که 40 روزی است که در زبان دینی به عنوان مبارکترین روزها برای کسب تجربه دینی تذکر داده شد. لذا این اوقات رو مغتنم می شماریم و امیدواریم که فارغ از مباحث معرفتی در کسب خود تجربه دینی هم که امری فرا معرفتی یا لااقل غیر معرفتی هم می تونه باشه کوشا باشیم. البته غیر از این 30 روز و اون 10 روز که ریشه قرآنی داره، خود ماه رجب و شعبان هم بعد از این دوتا قرار داره و اثر خود اوقات در کسب فضائل دینی یا به زبان جدیدتر کسب تجربه دینی میتواند مؤثر باشه. اما مقدمه دوم این که بحثی که امروز برای اینجا پیش بینی کردم تا حدودی مواردی است که احیانا بین کسانی که در باب اندیشه دینی کاری کردن روی نقاط تفاوت من دست خواهم گذاشت. این رو کوشش کردم در محیط‌های بیرونی کمتر مطرح کنم و بسیارم از این متاسفم که فضای ایجاد شده که ما نعمت نقد رو همدیگر رو از نعمت نقد محروم کردیم. به نظر میرسه اندیشه دینی و نواندیشه دینی راهی برای تکاملش جز نقادی، حتی نقادی بیرحمانه نداشته باشه. متاسفانه غالباً سبقه نقد، سلاح نقد به حربه های سیاسی آلوده شده و لذا خود انسان هم افراد مختلفی که در جامعه هستند گاهی هم نکته به نظرشون میرسه برای اینکه مبادا سوء استفاده سیاسی ازش بشه این نقدهای خود را پنهان میکنن. لذا این جمع شریف شاید فرصت مغتنمی باشد که کمی از این مسائل نگفته را ما اینجا باز بگوییم. پیشا پیش هم روی نقاط علی رغم نکات فراوان مشترکی که وجود داره و اینها هم بسیار آشکار و واضح هست دست نمیگذاریم که از این فرصت کوتاه بیشتر بتونیم یک استفاده علمی و معرفتی و پژوهشی متناسب با اسم زیبای اینجا داشته باشیم. لذا از مشخص باشه من از همین جمع حاضر هم تقاضا میکنم که عرایض بنده رو با همون شیوهی که الان متذکر شدم بیرحمانه مورد نقد قرار بدن تا اینکه بتوانیم از این رهگذر چیزی فرا بگیریم. اما اون سوالی که ذیل این بحث مطرح میشه در مورد وحی و ابعادش مسائل مختلفی میشه ذکر کرد، در مورد تجربه دینی و رویکردهای مختلفی که به بحث تجربه دینی شده هم مباحث متعدد قابل طرح کردن است. بحث من در حول ارتباط وحی و تجربه دینی است و نه یکی از این دوتا به طور خاص. و به شکل مشخص در سوالم این هست که آیا وحی را میتوان به تجربه دینی تعویل کرد؟ آیا وحی آنچنان که بعضی از دوستان ما فرمودند یک نوع تجربه دینی است یا نه؟ و باز برای اینکه خیلی دقیق‌تر و واضح‌تر بشه از هر نوع اشتراک لفظی هم اینجا اجتناب کرده باشیم، مرادم از در این سوال کلیدی وحی نبوی است که تلازم با دین دارد، یعنی یا دین از اون تولید می شود یا عین دین هست و نه هر نوع ارتباط بین خدا و انسان ها و نه هر نوع ارتباط بین خداوند و پیامبرانش. دقیقا همون وحیی که به دین می انجامد، مولد دین است، ملازم دین است، مرادف دین است. حالا به نحوی که آیا تابع پیامبر تابع اوست یا او تابع پیامبر است، اینا را مباحثی که در دنبال بهش خواهیم پرداخت. این گونه وحی، نه اون وحیی که خدا به زنبور ارسال کرد، نه اون وحیی که خدا به مادر موسی کرد، نه اون وحی، هیچ کدام از این وحی ها مرادمون نیست. صرفا در این جلسه از وحی سخن گفته می شود که دین از او زاییده می شود. آیا این گونه وحی همان تجربه دینی است یا یکی از اقسام تجربه دینی است یا نه؟ این سوالی است که تو این جلسه قرار است پاسخ داده شود. فرضیه بنده هم در این جلسه پاسخی منفی است، یعنی اینکه وحی با این معنایی که ذکر کردم یکی از اقسام تجربه دینی نیست، در عین اینکه می تواند فی الواقع از اون برداشت تجربه دینی نیز داشت، اما دو سنخ متفاوت هستند. یعنی واقعیتی که رخ داده است، واقعیتی وحیانی که اتفاق افتاده است، می تواند به عنوان تجربه دینی هم تفسیر شود، اما اون وحی نیز امری متفاوت است. این چکیده بحثم که از همون ابتدا مشخص باشه دنبال چی می گردیم و چه چیز را اثبات و چه چیز را نفی خواهیم کرد. توضیحاتی که به دنبال خواهم داد فی الواقع تبیین این دو مفهوم خواهد بود، یعنی هم واژه وحی و هم واژه تجربه دینی، تلقی های مختلفی که حداقل در جامعه ما شناخته شده از اینها شده، و بعدم نتیجه گیری که چرا بنده به این نتیجه رسیدم. مشخص هم هست که در مقابل فرضیه منفی که ذکر کردم، فرضیه مثبتی هم در جامعه ما هست. غالب نواندیشان دینی فرضیه مثبتی در این ناحیه ارائه فرمودن، یعنی اینکه وحی را نوعی تجربه دینی معرفی کردند با ادله‌ای که در گفتارها و نوشته‌ها آمده است. این قولم سعی می‌کنم توضیح بدم و تفاوت رأی مختار خودم را با این رأی سروران و عزیزان هم به عرض شما برسونم. بعد از تبیین محل نزاع به قوله ما و تحریر مسئله، چند تا پیشفرضم اینجا باید روش توافقی صورت بگیرد، یا حداقل اگر قرار شد نقدی از جانب دوستان انجام بگیره متوجه به این مقدمات مسئله باشد که وحی با این معنای خاص یا حتی معنای اخصی که اشاره شد از کجا به دست می آید. به عبارت دیگر، آیا معنای وحی، محتوایی که ما به واژه وحی می دهیم، توقیفی است یا اینکه ما حق داریم آنچه صحیح می‌دانیم، آنچه مناسب می‌دانیم به اون نسبت بدهیم؟ آیا وحی یک امر عمومی است که همگان می‌توانند با این معنای خاص، وحی به این معنای خاص امری عمومی است که هر کسی می‌تواند آن را تجربه کند و سپس تلقی خود را از این تجربه ارائه کند، حالا فارغ از اون تجربه دینی هم، میتواند اون رو لمس کند و برداشت خود را از او ارائه کند، یا اینکه نه، یک واقعی خاص است که برای یک انسانهای خاصی اتفاق افتاده و لذا حداقل در این که وحی چیست رو میباید از اون افراد خاص پرسید که وحی چیست. و اگر ما کسانی که مورد چنین وحی قرار نمیگیرند، میباید گفتشون، تلقیشون، برداشتشون از وحی سازگار با برداشت کسانی باشد که وحی را تجربه کرده و لمس کردن. به زبان خیلی ساده‌تر میخوام این رو بگیم که آیا ما حق داریم معنایی که از وحی خاص، که حالا همه اینا رو من بیشتر توضیح خواهم داد، ارائه میکنیم متفاوت با وحی باشد، متفاوت با معنایی باشد که پیامبر اسلام و به ویژه قرآن کریم از این واژه ارائه میکنند. اگر اونچه که ما اینجا از وحی میخواهیم ذکر بکنیم و بگیم تجربه دینی با وحی به این معنا موافق یا مخالف است، اون برداشتی است، اون تلقی است، یا لااقل اون نظری است که از گفته های پیامبر و مهمتر از او از خود قرآن به دست میآید. اگر ما معنای دیگری از وحی استفاده کردیم، اون معنا می تواند در جای خود صحیح باشد، اصلا در زمینه من سخنی نخواهم گفت، اما حق نداریم بگوییم این همان وحی دینی است، چرا که نه ما اون را تجربه کرده ایم و نه هیچ دلیلی بر حداقل این اسم گذاری خواهیم داشت. این از نکاتی است که در نقدهای بعدی و برداشتهای بعدی نهایت اثر رو خواهد داشت. اگر این مقدمه رو پذیرفتیم که باز هنوز فهرستوار دارم میگم تا یکی یکی رو توضیح بدم، وقت مقدمه بعدی مطرح خواهد شد که خود قرآن وحی را چگونه معنا کرده است یا چه خصوصیات چه شاخصهایی برای وحی نبوی ارائه کرده است. این شاخصها مثلا وحی از بالا به پایین است یا از پایین به بالاست، امری کاملا الهی است و الهی بودنم اینجا باید معنا بکنیم، یا میتواند یک امر بشری به نحوی از آنها محسوب شود. اگر این شاخص ها را در مرتبه دوم مشخص کردیم، اون وقت ساده خواهد بود در مرتبه سوم سوال میکنیم تجربه دینی چیست و بین برداشت های مختلفی که از تجربه دینی ارائه شده یکی را به عنوان رأی مختار انتخاب میکنیم و اون تلقی که از وحی قرآنی خاص به دست آوردیم با این تجربه دینی مقایسه خواهیم کرد و بعد میبینیم که کدام یک از این فرضیه هایی که در صدر سخن اشاره شد تأیید یا تکذیب میشود. این راهی است که ولو من هم درش موفق نباشم، حداقلش فکر میکنم هر کسی بخواد در این طریق سلوک بکند چاره جز این موارد رو نخواهد داشت. خب در مورد تجربه دینی دیگه این محدودیت ها رو نخواهیم داشت، چون تجربه دینی هر کسی میتواند در این وادی وارد شود و لااقل با مقدمات ایجاد مقدماتی برای خودش به این مرحله نائل بشه و لذا میتوان اگر کسانی هم اون رو تعریف کردند باور کرد که اینها خود تجربه کردند و لذا از یافته واقعی و شهودی خود خبر میدهند و هرچه بگویند قابل پذیرش است، حداقل به عنوان نظر اونها. این نکته در مورد وحی قابل پذیرش نیست، چون هیچ یک از کسانی که در مورد وحی نظریه پردازی کردند مدعی نیستند که به ما وحی شده است، مدعی هستند که به کسانی که وحی شده است معنایش باید چنین باشد. این تفاوت معنا را در تجربه دینی و باید به ذهن داشت. ضمناً قبل از پرداختن به بحث تجربه دینی، تلقی‌های مختلفی که مسلمانان یا نهله‌های مختلف کلامی، فلسفی و عرفانی و احیانا نواندیشی معاصر هم در زمینه وحی ارائه کردن من اشاره خواهم کرد. در مواردی که اجمالاً اتفاق نظر است مشخص بکنیم که کجا در مورد وحی اتفاق نظر یا حداقل تمایلی به یک نظر واحد هست و کجا نظر متفاوتی است و خواهیم دید که ممکن است بحث تجربه دینی با بعضی تلقی هایی که از مسلمان ها بعضی نهله های اسلامی حداقلش نهله های عرفانی از وحی کرده اند نوعی سازگاری مشاهده خواهیم کرد، اما این میزان عمومیتش و پذیرشش در میان جمع مسلمانان تا حدودی مورد بحث و حداقل تأمل خواهد بود. این پیکره بحثی که میخوام در این جلسه ارائه بکنم، امیدوارم با این خلاصه‌ای که شاید بهترم بود در انتها ذکر میشد، من در ابتدا گفتم که دوستان بدانن دنبال چه میگردن، چون قرارم نیست که مفصل صحبت بکنیم، صرفاً هم همون نقاط اصلی رو من روش دست میگذارم و کوشش میکنم که خیلی هم تطویل ندم. اما اون مقدمه اول، پس سوال ما این شد که آیا وحی خاص نبوی با تجربه دینی یکیست یا نه. گفتیم مرحله اول هم اینه که تلقی خودمون رو از وحی مشخص بکنیم، ببینیم وحی چیست. ذکرم کردیم که در این معنا کردن وحی چاره ای نداریم جز این که برای این معنای خاص از کسانی که حداقل مدعی اند به این معنا به اونها وحی شده سخن بگوییم، بپرسیم، سوال کنیم که وحی چیست. اولین منبعی هم که در دست ماست خود قرآن است و پیامبر است که مدعی است این گونه وحی به او صورت گرفته است و دیگران چنین ادعایی ندارد. توضیح اجمالی این مقدمه هم بردتون رسید که اگر کسی خود تجربه نکرده است و به او وحی نشده است نمیتوان سخن او را بیش از یک نظریه دانست، میباید بر صحت و صحت بر درستی نظریش بیاد و دلیل اقامه کنه. اما با مراجعه به قرآن کریم ما میبینیم که آیات متعددی در مورد وحی در قرآن اومده، بیش از 70 بار از این واژه در قرآن استفاده شده. فارغ از واژه وحی و مشتقاتش، از تکلم هم سخن گفتن خداوند هم در قرآن مکررن سخن به میان آمد. برای این که بتونیم معنای درستی داشته باشیم باید این استعمالات رو در مجموعه قرآن ببینیم میتوانیم نقاط مشترک همون شاخصهایی که در مورد وحی هست از کتاب خدا استخراج کنیم یا نه. وحی در قرآن کریم به حداقل 6 معنا به کار رفته است، در شش معنا به کار رفته است که از این شش تا پنج تاش قطعا مراد ما نخواهد بود. و من توی برخی از همین تطبیق‌های وحی و تجربه دینی مشاهده کردم که به بعضی از این معانی گاهی استناد شده. این معانی تو بحث ما وارد نمیشن، اون معنای آخری است که میباید روش تکیه کرد و مشخص کرد. خود وحی به معنای اشاره سریع و یا انتقال مطلب به نحو مخفی در لغت آمده، یعنی وحی کردن یعنی اشاره کردن، رسوندن مطلب، انتقال مطلب که یک امر معنوی است نه یک انتقال مادی، انتقال معنوی به نحو سریع و به نحو مخفی، به نحوی که دیگران از او مطلع نشوند. اگر من فرض بکنید با چشم به شما اشاره‌ای بکنم و شما مطلب مرا درک بکنید، به لحاظ لغوی این میتواند وحی محسوب شود و در قرآن هم به این معانی هم استعمال شده است. از اون معانی که در لابلا هست، من برای هر معنا یک فقط عنوان ذکر میکنم و یک آیه بهش اشاره میکنم که بگویم این معانی مراد ما نیست تا سریعتر به اون معنای اصلی راهنمایی بشیم. اولین معنا که در قرآن مشاهده میکنیم فی الواقع وضع سنن الهی است. وحی کردن یعنی نهادن سنن الهی، سنن لایتغیر الهی در عالم کون و هستی، چه طبیعت چه ماورای طبیعت. از چنین وضعی که ما از داخل خودمون به غریزه اسمش میگذاریم، اون قواعد ثابت رو تو جهان هستی به سنت ازش اسم برده میشود و به وضع کردن سنت، قرار دادن سنت در عالم هستی، قرآن واژه وحی رو استعمال کرده که انتقال اون امر خطیر به متن عالم هستی و عالم تکوین هم میتواند وحی باشد. در سوره فصلت آیه 12 و اوها فی کل سماء امرها، خداوند در هر آسمانی امرش را، امر مناسب با اون آسمان را به آن وحی کرد. مشخص است که آسمان به اصطلاح جزء ذوی العقول محسوب نمی شود، فردی بی جان است هرچه هست، اما وحی در اینجا استعمال شده است. یعنی ما از دورترین واژه شروع کردیم تا به نزدیکترین واژه برسیم، اوها فی کل سماء امرها. یا این که به ان ربک اوها لها که به زمین اطلاق به زمین می شود، که در بحث در سوره مبارکه زلزال خداوند به زمین هم آنچه که مناسب اوست وحی میکند. این وحی مورد نظر ما نیست، وضع سنت و قاعده و قانون ثابت. دومین معنای وحی ادراک غریزی است. وحش کردن یعنی به اصطلاح به لحاظ غریزی به اون شی، به اون فرد صاحب غریزه که نوعا حیوان است، مطلب رو رسوندن. این رو اوها الی النحل، خداوند به زنبور وحی میکند. این وحی که اینجا هست یعنی به طریق غریزی به او مطلب را میرساند، چیزی شبیه هم معنای قبلی است. اون سنتی بود در عالم بیجان، این وضع غریزه است، نوعی ادراک در عالم جاندار منتها حیوان. این پس معنای دوم. این هم مراد ما در اینجا نیست. معنای سومی که در قرآن به کار رفته غیر از این دو معنایی که بهش اشاره شد، الهام و القاء در قلب انسان است. این همون از اون معانی است که غالبا ممکنه مورد خطا و به خاطر که بسیار مشابه با وحی انسانی است مورد اشتباه قرار بگیره. الهام شدن در مورد هر انسانی احتمال وقوعش هست، این هیچ اختصاصی به انبیا ندارد. شما هم می توانید ادعا بکنید خداوند مطلبی را به قلب من انداخت. اصلا تجربه دینی همین را هم اثبات میکند. یعنی هر کسی میتونه در وقتی از اوقات زندگیش بگه به من الهام شد. هیچ دلیلی هم نداریم که این الهام ها فرض کنین تلبیس شیطان بوده، وسوسه بوده یا نه، میتونه واقعا صادق هم باشد. اون چه که در مورد مادر حضرت موسی در قرآن کریم آمده از این سنخ معناست، یعنی به معنای الهام و القاء در قلب است. فرض اوحینا الی ام موسی، مادر موسی پیامبر نیست، هیچ کسی هم ادعای این رو نداره. اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی اشاره کردیم، به قلب مادر موسی انداختیم که بچه رو به آب بیانداز. دقیقاً معناش هم همیشه به قلب انداختن، الهام کردن، به دل انداختن. آنچه که در مورد حواریین در قرآن هم اومده، چون حواریین هم دلیل بر پیامبرشون نداریم، همین معنا رو میده. از اوحیت الی الحواریین، وقتی که من به حواریین وحی کردم، اشاره کردم، بهشون فهموندم، به دلشون انداختم که این کار رو انجام بدن. وحی نسبت به ملائک غیر از جبرئیل همین معنا رو میرسونن. اگر در قرآن باز برخورد کردیم، یوحی ربک الی الملائک، باز به همین معناست، یعنی به ملائک اشاره کردم، مطلب رو به اونها رسوندم. اینم معنای سومش. معنای چهارمش که بسیار به معنای سوم نزدیکه، اونجا اشاره قلبی بود، اینجا اشاره است نه اشاره قلبی. معنای چهارم صرفا اشاره کردن است، اون به قلب انداختن بود معنای سوم، معنای چهارم صرفا اشاره کردن است. در سوره مبارکه مریم آیه 11 قصه حضرت زکریا را که داره مطرح میکند، این مطلب را به زکریا نسبت میداد. فاوها الیهم ان سبحوا بکرة و عشیا. اوها زکریا الیهم، به مردم که تسبیح کنید خدا را شب و روز. این فرد دیگه وحی کننده خدا نیست، زکریاست. اشاره کرد، به دلشون هم ننداخت، یعنی صریحا بهشون گفت، اشاره کرد یا با چشم یا با زبان مطلب رو رسوند. این هم در قرآن به کار رفته، به معنای اشاره کردن. اشاره هم دیگه بحث قلبی نیست. پنجمین مورد هم وسوسه شیطان. در قرآن باز در این واره ما واژه وحی رو ببینیم به کار رفته است. یوهی بعضهم الی بعض، در مورد شیاطین این به کار رفته. یا ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیطان ها به دوستانشون، به پیروان خودشون وحی میکنن. اصلا منظور نیست که وحی پیامبرانه میکنن، یعنی به دل پیامبران میندازن، وسوسه شون میکنن. وسوسه کردن هم در قرآن کریم برای وحی آمد. این پنج معنایی است که در قرآن استعمال شده، اما در بحث تجربه دینی مراد ما نیست. اما معنای ششم، این رو روی تفصیل بیشتری عرض میکنم، این مورد بحث است، محل نزاع همینجاست. مراد از این وحی این است که انتقال مطلب از جانب خداوند نسبت به یک انسان خاص صورت بگیرد و بعد از این انتقال اون فرد ادعای پیامبری کند. یک انتقال خاص از جانب خدا به یک انسان خاص به نام پیامبر و با یک ادعای ویژه بعد از اون. اون ادام ادعای چیست؟ ادعای نبوت و ادعای رسالت است. مثلا در سوره مبارکه شورا آیه 3 این آیات رو توجه بفرمایید، یعنی نتیجه گیری های بعدی من به اینها تکیه خواهد داشت و اون شاخص هم که میخوام ارائه بکنیم الان دیگه میتونیم از تک تک این آیات استفاده کنیم. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، این گونه خدای عزیز و حکیم به تو و به کسانی که قبل از تو بودند وحی میکند. این آیه با همه سادگیش میگه خدا به تو وحی میکند، خداوند عزیز حکیم. یوحی الیک و الی الذین من قبلک، به تو و به پیامبرانی که قبل از تو بودن. الیک یعنی به توی پیامبر، وحی میکند. همون نکته که حداقل در وحی چند رکن ما داریم، حالا تو هر آیه این ارکان رو دنبال خواهیم کرد دیگه. از این به بعدم وحی که به کار میبرم فقط همین معنای ششم خواهد بود، این انتقال خاص به یک انسان خاص با ادعای خاص. در درجه اول وحی کننده است که خواهیم دید وحی کننده خداوند است. دوم کسی که پیام رو میگیرد، وحی رو میگیرد، یک انسان است که به او پیام برمیکنه. سوم در تعابیر قرآنی، حالا به آیاتش هم اشاره میکنم، یک عنصر ثالثی است واسطه وحی. در وحی نبوی خاص منجر به دین هرگز بلا واسطه اتفاق نمیافتد، یعنی خداوند چنین وحی را بدون واسطه با پیامبرانش در میان نمیگذارد. در سوره شورا، حالا با آیاتش که جز آیات اصلی بحث ماست، آیه 51ش سه گونه تکلم خدایی را ذکر فرموده و نه سه گونه وحی را. یکیش هم اتفاقا اطلاق وحی شده است، اونم سخن گفتن خدا با رسول است. اما اونی که مورد اتفاق علمای دین هست، میخوام بگیم که از آیات هم همین به دست میآید و وجه استنباطمون هم اینجا اشاره بهش خواهیم کرد، همین نکته است که وحی نبوی دینی به معنای خاصش همواره با واسطه صورت میگیرد، واسطه فرشته وحی جبرئیل. این رکن سوم وحی است، ادلش تو آیاتی که دنبال قرائت خواهم کرد آمد خواهد آمد. نکته چهارم یا رکن چهارم در وحی، محتوای وحی. و نکته پنجمی که در این بحث به خصوص، هرچند گذشتگان ما روش کمتر صحبت کردن، تو این بحث امروز ما به شدت مورد توجه خواهد بود، زبان وحی یا محمل وحی خواهد بود و نحوه تأثیر پذیری یا عدم تأثیر پذیری این زبان و این محمل از فرهنگ زمانه و اون مسئله بشری بودن از جمله موارد در اینجا مورد بحث قرار خواهد گرفت. پس حداقل پنج رکن ما در بحث وحی مورد شناسایی قرار داریم: وحی کننده، کسی که به او وحی می شود، واسطه وحی و آنچه وحی انجام، محتوای وحی و محمل وحی هم به عنوان پنجمین نکته. حالا برای تک تک اینها ما می باید مستنداتی ذکر بکنیم و ازش استفاده بکنیم. در مورد این معنای اصلی وحی به این آیه هم به طور کوتاه میتونیم اشاره بکنیم. در سوره مبارکه نساء آیه 163، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب تا آخر آیه، ما به تو وحی کردیم. تعبیر قرآنی که تعبیری تأویل ناپذیر از این ناحیه، وحی از جانب بالا به پایین صورت میگیرد. ما وحی کردیم، انا اوحینا الیک، ما که خدا باشیم. هر وقت هم ضمیر جمع در قرآن کریم به کار میره، یا دلالت بر شرافت و عظمت مطلب میکند، یا ما و وسایط ما، ما و فرشتگان ما وحی کردیم. ما به تو وحی کردیم، اینجا به وحی کننده که خداست، وحی شونده که توی پیامبری اون فرد خاص است اشاره شده است، و بعد اینکه یک سیره مستمر بوده است برای انسانهای خاصی که قبلا هم بودن. نحنو در سوره مبارکه یوسف آیه 3، نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، ما قرآن، این قرآن را به تو وحی کردیم. ادعای قرآن حداقل خودش این است، اگر پیامبر را هم حتی تعابیر این که وحی را معادل تجربه دینی هم بگیریم، بالاخره این پیامبر داره اون تجربه خودشو اینجوری تعبیر و تفسیر میکند که ما برای تو بهترین قصه ها را یا بهترین قصه گفتن ها را ارائه میکنیم به آن چیزی که به تو در این قرآن وحی کردیم، به ما اوحینا الیک هذا القرآن. پس قرآن حداقل تو این چند آیه که بهش اشاره کردم دقیقا این نکته درش آمده بود، که نکته اول این که وحی کننده خداست و وحی با خداوند آغاز می شود و به پیامبر وحی می شود. حالا به کجای پیامبر؟ یعنی این که آیا از طریق مجاری حسی پیامبر این وحی صورت می گیرد یا نه، مسئله به گونه دیگری است. ببینیم که در قرآن کریم بحث قلب پیامبر به عنوان محبت وحی مورد تصریح قرار گرفته. در سوره که این آیه جزء آیات مهم بحث ما، سوره مبارکه شعرا آیه 192 تا 194، چند نکته مهم ازش قابل استخراج است. انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، این تنزیلی از جانب پروردگار جهانیان است، نازل آن را روح الامین جبرئیل نازل کرده است، بر قلب تو نازل کرده است تا مردم را به انذار بدهی به سبب آن، بیم دهی به سبب آن. وحی تنزیل است، نکته بسیار مهم. اینها رو بعد در مطابقتش با تجربه دینی به مقایسه خواهیم نشست. وحی تنزیل است، تنزیل نازل شدن، پایین آمدن، میتواند مکانی باشد. تنزیل اگر بحث معنوی نبود میتوانست مکانی باشد، از یک مکان رفیع پایین آمدن، میتواند بحث معنوی باشد، از یک مرتبه عالی تنزل کردن، از یک حقیقت بسیط و رفیع پایین آمدن تا به حد فهم بشری برسد و انسان بتواند آن را ادراک بکند. همه این دو معنا را میتوان تنزیل نامید و تنزیل است. الان تو ذهن خودمون این رو بپرسیم، آیا تجربه دینی تسعید است یا تنزیل است؟ یعنی کسی بالا می رود تا حقیقتی را درک کند، یا حقیقتی پایین می آید تا درک شود، و این دوتا با هم متفاوت است، فاعلی دوتا یکی نیست، اشاره خواهم کرد. نکته دوم این آیه که قبلا هم آمده بود، تنزیل رب العالمین است که این رو قبلا داشتیم، واسطه در این آیه آمده است، نزل به روح الامین. روح الامین جبرئیل درستکار این وحی را، این کتاب را نازل کرده است. پس واسطه در اینجا مشخص شد. هیچ آیه‌ای در قرآن سراغ نداریم که به غیر وساطت جبرئیل بر پیامبر نازل شده باشد. پیامبر می توانسته، کما اینکه قرآن همین را نفی نکرده، بدون وساطت جبرئیل با خدا سخن بگوید. اما اون وحیی که جزء نبوت محسوب می شود و ملازم با دین هست، همواره نزل به روح الامین است، یعنی همواره وساطت فرشته وحی که جبرئیل باشد درش رعایت شده است. محبت وحی علی قلبک است، نه علی سمعک. لذا این مطلب رو توی مباحث دشوار بعدی به درد ما خواهد خورد. قرآن نفرموده ما وحی را به گوش تو قرائت کردیم، تو شنیدی، ولذا حتما باید وحی لفظی باشد، زبانی باشد. اینجا دارد که ما وحی را بر قلب تو توسط جبرئیل نازل کردیم، فرو فرستادیم. پس وحی در درجه برخلاف ادراک های حسی که از گوش و چشم و دیگر مجاری ظاهری ما به قلب ما میرسد، اینجا اول به قلب آمده است، بعد میتواند به گوش هم برسد، پیامبر بشنود، حتی ایرادی ندارد. اما اونچه که قرآن میگوید این است که وحی در درجه اول به قلب پیامبر نازل شده است. بعدن به اشاره خواهیم کرد که آیا وحی، آیا خود این آیات قرآن به لفظ و معنا نازل شده است، به معنا نازل شده است، یا قول دیگری در این مسئله است، مشکلاتی است که در این بحث خواهیم داشت. پس این هم نکته دیگری که از این آیه استفاده میکنیم. در سوره مبارکه بقره آیه 97 هم این حقیقت به نحو دیگری اشاره شده است. قل من کان عدوا لجبریل، هر که با جبریل دشمنی دارد، فانه نزله علی قلبک باذن الله، جبریل این قرآن را به یاد اجازه خداوند بر قلب تو نازل کرده است. نزله علی قلبک، باز محبت وحی را قلب نشون داد و واسطه را جبرئیل، قلب اون چیز هم از جانب خداست. اما شاید مهمترین شناسنامه وحی در قرآن کریم آیات ابتدای سوره نجم باشه. آیات چندین آیه آغاز سوره نجم بیشترین مطلب رو در مورد وحی به دست ما میدهد. آیات اول تا 18 سوره مبارکه نجم، یعنی هر کسی که میخواهد در مورد وحی سخنی بگوید باید در نظر داشته باشد که این موارد پیش روست. اگر احیانا سخن او به هر شکلی با این آیات تطبیق نکرد، یا باید در مقام تأویل این آیات بر بیاید، وجه صحتی نشون بدهد که چرا میتواند چنان بگوید، در این حال این آیات هم به جای خودش محفوظ باشد. و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا، قسم به ستاره میخورد و زمانی که این ستاره بالا میآید، و همنشین شما که پیغمبر باشد، اینجا مراد پیغمبر هست، گمراه نشده است و گمراه نکرده است. و ما ينطق عن الهوى، او از هوای خودش، از دل خودش سخن نمیگوید. این هو الا وحی یوها، این تنها وحی است که به او داده شده است. آنچه پیامبر میگوید به عنوان دین، و اینکه هرچه پیامبر میگوید با زن و فرزندش هم سخن میگوید، هرچه پیامبر به عنوان دین میگوید منحصرا وحی است که به او داده شده است. این رو توجه کنید، وقتی خواستیم بگوییم آیا دین تابع پیامبر است یا پیامبر تابع دین است، با این آیات باید تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم. این هو الا وحی یوها، این تنها وحی است که به او شده است و نه او تلقی کرده است. این حالا تعابیر رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. علمه شدید القوا زمرتن فستوا، وحی معلم میخواهد، همون یکی از اون دوتا، یا مصدر وحی خداوند یا واسطه فرشته وحی جبرئیل. او آمده است، موجودی بسیار قوی این وحی را به پیامبر القا کرده است، این مفاهیم را به او انتقال داده است. و هو بالافق الاعلا، اون موجود در افق بالاتر است، افق بالایی است. ثم دنا فتدلا، آمد نزدیک شد، دنو و دنیا نزدیک شد، میل کرد، فکان قاب قوسین او ادنا، اینقدر نزدیک شد به اندازه دو کمان، دو قوس یا حتی نزدیکتر. فاوها الى عبدهی ما اوها، پس وحی کرد به بنده خودش آن چرا وحی کرد. وحی از بالا به پایین نسبت به پیامبر صورت گرفته است. ما کذب الفؤاد و ما رعا، باز اینجا به جای قلب فؤاد رو به کار برده، قلب دروغ نگفت از آنچه که دید. فؤاد همانند قلب مجاری حسی نیست، مجاری باطنی است، یعنی اینکه وحی به باطن انسان، به باطن انسان خاص داده می شود درش تردیدی نیست. و نکته رؤیتش هم اینجا رؤیت چشمی قطعا نیست، این همون شهود است، آنچه را که دید، چون اونجا قرار نیست چیز مادی دیده شود، آنچه را که دید به چشم دل دید. فؤاد قرینش، اگه بپرسیم چرا رؤیت را به رؤیت چشمی تعبیر نمی کنیم، فؤادی که قبلش آمده این رو تایید میکند که برداشت ما دور نیست. ما کذب الفؤاد، و قلب دروغ نگفت از آنچه که دید. پس رؤیت فؤادی است، رؤیت قلبی است. افتمارونه و علامایه را مراع باش میکنید، تکذیبش میکنید، نفیش میکنید برای آن چیزی را که دیده است، همون رؤیت، رؤیت قلبی. و لقد رآه نزلتن اخرى، ما این مطلب رو بار دیگر هم به اون نشون دادیم، بار اولش نیست داره میبینه رؤیت رو، اون رؤیت قلبی رو قبلا هم داشته است. این آیات ادامه دارد، منتها نکات مهمی را ازش استخراج کردیم، همون مسئله بالا، از بالا به پایین بودن وحی، مسئله به قلب نازل شدن وحی و رؤیت، رؤیت قلبی که اینجا صورت میگیره. از جمله مهمترین آیاتی که هم بحث کلام خدا رو مورد توجه قرار میده، هم اقسام کلام الهی رو که بهش اشاره کردم، سوره مبارکه شوراست، آیه 51. 51 سوره مبارکه شورا که این آیه بیشتر از شاید هر آیه دیگری در بحث وحی مورد توجه قرآن شناسان، متکلمین و در مجموع بحث کنندگان از وحی قرار گرفته است. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علیم حکیم. خداوند با هیچ انسانی سخن نمیگوید مگر به یک از این سه طریق، منحصر کرده است به سه طریق سخن گفتن. ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن بگوید، خدا هم سخن میگوید نه بشرا. یکلمه الله، آنچه که خدا با اون بشر میگوید، نرسد جز از یکی از این سرا، الا وحیا یا وحی. پس وحی یکی از کلام، تکلم های الهی است و با مقایسش به دو طریق بعدی خواهیم دید که این وحی یعنی وحی بلا واسطه، بدون هیچ واسطه. دوم، او من وراء حجاب، یا اینکه تکلم خدا از پشت یک حجاب خواهد بود، آنچنان که خداوند با موسی در درخت سخن گفت، یعنی موسی کلام خدا را از درختی شنید. این دومیش دقیقاً مصداق قرآنیش تکلم خداوند با موسی است. سومیش، او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، یا اینکه خدا بفرستد رسولی را، رسول اینجا فرشته جبرئیل است، خداوند فرشته ای را بفرستد به اذن خودش، پس وحی کند به این شخص پیامبر. این همون وحی دینی است، وحی نبوی است که ما دنبالش هستیم. یعنی از این سه تا برخلاف این که به ظاهرش می‌خورد که همون اولی باشد، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، این یرسل رسولا فیوحی باذنه، همون بحث مورد نظر است. یعنی این که وحیی که با وساطت فرشته صورت می‌گیرد، با وساطت جبرئیل صورت می‌گیرد و آنچه که خدا بخواهد در اون وحی به پیامبرش انتقال میدن. در المیزان علامه طباطبایی معتقد است که در ذیل همین آیه که همه وحی های مورد نظر ما، همین وحی هایی که در این بحث داریم دنبال میکنیم، همواره با وساطت جبرئیل است، گاهی ممکن است پیامبر التفات به واسطه داشته باشد، گاهی ممکن است التفات به واسطه نداشته باشد. اگر التفات به واسطه نداشته باشد، فقط ملتفت به مصدر وحی بشود، اون مورد اول خواهد بود. اگر توجهش به محلی باشد که وحی از اونجا به در می آید، مثل درخت در قصه موسی، مرحله مورد دوم اتفاق می افتد. و اگر توجه و التفاتش به واسطه وحی جلب شد، اون مرحله سوم اتفاق خواهد افتاد. به بیان دیگر، این مفسر قرآن میگه ما یک گونه وحی دینی بیشتر نداریم، بسته به نحوه التفات انسانی است که این حالت اتفاق میافتد، نه اینکه این سه گونه وحی متفاوت باشد. این البته تفسیر نیست که همگان کرده باشند. تفسیر مشهور رایج این است که ما سه گونه وحی داریم. حتی روایاتی هم که ذیل این آیه نازل شده، بعضی چنین میگوید که گاهی پیامبر نحوه شدتش، اون قول ثقیلی که بهش عرضه میشد، از نوع اول بود که وقتی بر مرکب سوار بود، بر اسب، همگان میدیدند که این اسب بسیار سنگین شد، در حال خمیدن و نشستن است. اما وقتی خود جبرئیل طبق اون روایات بر اون نازل میشد، اون ثقل در مرحله اول براش نبود. یعنی وحی بلا واسطه درکش بسیار سنگین است، القائش و گرفتنش بسیار سخت است، اما اون وحی با واسطه به اون دشواری نیست. اما همچون موردی در قرآن یافت نمیشه، یعنی مورد تایید قرآن نیست، مورد تکذیب هم البته نیست، یک فرضیه است که در، یا یک بر نکته است که در روایات آمده. اونی که در قرآن آمده یکی از این دو تفسیر رو برمی‌دارد، یا اینکه سه گونه وحی داریم که البته اون وحی که وحی دینی و نبوی محسوب می‌شود قسم سوم است فقط، یا اینکه اون برداشت المیزان رو بپذیریم که ما یک وحی بیشتر نداریم، یک وحی دینی بیشتر نداریم، بسته به نحوه التفات سگانه انسان میتواند این سه حالت اتفاق بیفتد، اما این سه حالت سه گونه وحی نخواهد بود. خلواقع سه تا التفات انسانی است که اینجا محقق شده، نه چیز دیگری. خب این هم آیه مهم دیگری بود که تو اینجا بهش اشاره کرد. الان سخنی که میتونم اینجا ذکر بکنم این است که در وحی قرآنی اولا وحی از بالا به پایین صورت میگیرد، به شکل تنزیل و ریزش هست. ثانیا وحی شونده و منفعل و پیام گیرنده و نفاعل شخص خاصی است به نام پیامبر. و ثالثا این وحی، این انتقال به توسط فرشته‌ای به نام جبرئیل صورت میگیرد. و رابعا در مرحله چهارم محبت این وحی، جایی که این وحی نازل می شود، هم مجاری حسی پیامبر نیست، بلکه قلب و فؤاد و دل پیامبر است. لذا این مشکل معنوی ما رو در آینده حل خواهد کرد. سوال، اونچه که از خداوند وحی می شود و بحث ما دقیقا همین قرآن است، این آیات است و دین است، آیا معنا و لفظ قرآن است یا فقط معنای قرآن است و لفظش، لفظ عربی به خصوص، عربی بودنش از جانب جبرئیل است یا از جانب پیامبر است و نه از جانب خدا، یا این که نه هم لفظ هم معنا مجموعاً از جانب خداوند است؟ حداقل سه قول در این مسئله بین علمای اسلامی مشاهده میشه. بیشک اون قولی که به تجربه دینی نزدیکتره این است که بپذیریم صرفا معنا به قلب پیامبر القا شده است و لفظ عربی از جانب او بوده است. به این معنا اگر این قول پذیرفته شد میتوان بشری بودن را از این ناحیه پذیرفت. قول اول که قول مشهور و رایج و تقریبا اکثری علمای اسلام هست این است که هم لفظ هم معنا بر قلب پیامبر القا شده است. ما پذیرش در مورد معناش هیچ مشکلی نیست، چون در مورد معناش از موارد اتفاقی است، یعنی میتونیم بگیم مخالفی نداره. اما اینکه لفظ به قلب القا می شود، این پذیرشش دشوار است. القای لفظ یعنی چه؟ ممکن است این القا به مجاری حسی، یعنی به گونه‌ای باشد که وقتی گفته اینها رو باید اینگونه تعویل و توجیه کرد که وقتی الفاظ، وقتی معنا بر قلب القا می شود، لازمه آن انتقال لفظ خاص عربی به سامعه پیامبر است. کسانی که این قول رو قائلن چنین می گویند که وقتی معنا به قلب القا شد، لازمه آن فوراً این است که از این معنا اون لفظ به سامعه پیغمبر یا بعد به زبان پیغمبر جاری بشود و به زبانش بیاد و مردم بشنوند. خب قول بعدی این است که چه اشکالی دارد که ما اینجا بیان و قائل بشیم خیر، اون چیزی که توقیفی است و از جانب خداوند آمده است وحی است، معناست، خداوند معنا را القا میکنه. اینها دو دسته شدن. در مورد لفظش بعضی میگویند آن که معنا را به لفظ تبدیل میکند جبرئیل است، جبرئیل امین است. باز اسمت مسئله هم جبرئیل هم پیامبر معصوم هستند، هیچ خطایی در این دوتا از این دو ناحیه راه نخواهد یافت. اما دیگه نمیتوان گفت بنابه قول الفاظ قرآن توقیفی هستند، معنا معنای توقیفی است، اما اون که لفظ رو به معنا تبدیل کرده بنابه قول دوم که قول بسیار غیر مشهور و نادر و شاذ هم هست، جبرئیل هست. دسته دیگری از همین قول دوم میگن اون کسی که معنا رو به لفظ آورد شخص پیامبر است، یک انسان. برخی از اشاعره، نصفی، تفتازانی و یکی از معلم‌های ابوالحسن اشعری یا از پیشینیانش که اشاعره ازش فراوان استفاده کردن، قولو بهش نسبت دادن، ابن کلاب. این قول به این فرد نسبت داده شده. منبع این بحث هم اگر بخواید دنبال کنید، یکی مقالات الاسلامیین ابوالحسن اشعری است که همین من قول را از استاد خودش نقل کرده و ملل و نهل شهرستانی که البته منبع خیلی معتبری محسوب نمیشه، ملل و نهل الملل و نهل مال شهرستانی متکلم قرن ششم هفتم هست، منتها اون اولی منبع معتبرتر است مقالات الاسلامیینه. همه منابع بعدی هم این را آمدن از این نقل کردن، این مطلب را ازشون نقل کردن. توی منابع غربی ولفسون توی این فلسفه علم کلام همین مطلب را از مقالات الاسلامی نقل کرده. عبدالرحمن بدوی هم توی کتاب کلامی که نوشته باز موارد را همه به یکی از این دو منبع برمیگرده، چون از خود این فرد چیزی باقی نمونده. قول سومی هم آمده ذکر شده که مشکل رو خواستن به نحو دیگری حل بکنن، فارغ از این که معنا به قلب پیامبر القا شده، بحثی به نام کلام نفسی را اینجا مطرح کردن، نه کلام لفظی، کلام نفسی. این قول اشاعره هست، قول اکثری اشاعره هست، همون مشکلاتی که در مورد لفظ بود و در مورد لفظ اون قول معتزله و غالب متکلمین امامی هم به همون سمت رفتن. در مقابلشون اشاعره که قول سوم رو قائل هستن آمدن ذکر کردن که معنا به علاوه این الفاظ منتها نه لفظ، معنا به علاوه کلام نفسی، کلام نفسی آمده و القا شده. بحث کلام نفسی در امکانش باید بحث کرد که آیا غیر از انتقال معنا ما چیزی و غیر از خود لفظ آیا امر سومی هم داریم یا نداریم. هم قائل دارد که این ممکن است، هم بعضی هم مدعی شدند که چنین امری منتفی است. این بحث حالا به کنارش میریم، صرفا اشاره بهش کردیم که میتوند این بحث معناش درش بحثی نیست. در مورد اینکه لفظش باشد یا نباشد یه نکته رو اینجا میخوام ذکر بکنم. وحی یک امر، در صدر سخنم آوردم، امر خاص است نه و یک امر پیچیده است و هیچ ادعا نمیتوان کرد که همه ابعادش بر انسان واضح شود، و اونچنان که تا آخر بحث هم خواهیم دید موارد ابهام جدی هم درش باقی خواهد موند که نمیتوان در آن حرف نهایی رو زد، اما هیچ از اصل مسئله نمیکاهد، چون مسئله ما صرفا با حاصل وحی سر و کار داریم و طرف هستیم و نه با مکانیسم وحی. حکما، عرفا، متکلمین برای این مسئله فرضیه هایی ذکر کردن، اما اینکه کدام یک منطبق با واقع است ما میتوانیم در موردش بحث کنیم. بحث کردن آن در مورد این موارد هم هرگز ممنوع نیست، اما این که کدام یک یقینیست، قطعیست و آیا همه مواردی از جانب قرآن یا از جانب پیامبر ارائه شده، تبیین شده است، چون ادعایی نیست. بسیاری از ابعاد و هنوز باز همه سخنهایی که در موردش گفته شده در حالی از ابهام هست به خاطر اون رمزالود بودن و پیچیدگی خاص این مسئله، لذا این هم به جای خودش باقی میماند. یعنی پاسخ من به این سوال آیا این که وحی فارغ از انتقال معنا با لفظ هم صورت گرفته است یا نه، پاسخ یقینی نمیشه به این داد، اگرچه مشهور علمای اسلام قائلند به این که هم معنای قرآن و هم لفظ قرآن هر دو انتقال داده شده. ادله لفظی هم میارن، تمام آیاتی که قرآن عربی رو ذکر میکند که کم هم نیست، اینها مؤید میگیرند بر این که ببینید معلوم میشود که قرآن به حیث عربی بودنش چیز شده، نازل شده است. حتی نصر حامد ابو زید عربی بودن رو از ذاتیات اسلام میگیرد نه از عرضیات اسلام، یعنی از قرآن پژوهان نواندیش معاصر رو عربی بودن به عنوان امر ذاتی دست میگذاره. مسئله به این سادگی نیست که حالا بتونیم جواب قطعی بهش بدیم. اونی که جواب با مبنایی که ما انتخاب کردیم، نصی در قرآن من نمییابم که به صراحت بتواند بگوید این به لفظهی آمده است. اونی که ما بهش کار داریم معناست، این معنا ممکنه اتوماتیک در ذهن و زبان پیغمبر، در قلب پیامبر تبدیل به اون لفظ شود و لفظ عیناً نیامده باشد، اما این لا این معنا با هیچ لفظ دیگری سازگار نباشد. این احتمالش هم هست، اما قول قطعی را اینجا بنده انتخاب نمیتونم بکنم. اقوالم اینجا بهش اشاره کرد. در مورد خود وحی حداقل 5 قول بین علمای اسلام تا قبل از دوران معاصر مشاهده میشه. حالا در لابلای سخنم به بعضی از این اقوال هم بنده اشاره کردم. قول اولی که اینجا هست مسئله قول معتزله هست و قول امامیه. متکلمین معتزلی، متکلمین امامی که عقلگرا هم بودن هر دو گروه، اینها قائلند به انتقال لفظی وحی، یعنی به یک تلقی زبانی از وحی قائل هستند و معتقدند که معنا و الفاظ با همدیگه به پیامبر منتقل شده است. یعنی به عبارت دیگر سخن گفتن وحیانی خدا رو با انسان به این نحوه آمدن تعبیر کردن. از مهمترین گویندگان این دسته اول قاضی عبدالجبار معتزلی هست، از متکلمین قرن 4 و 5 هست، کتاب مغنی داره، روی بحث حروف و اصوات کاملا دست گذاشته. مرادش از وحی شدن ایجاد صوت است. میگه ما چیزی را وحی میدانیم که صوت او توسط خداوند ایجاد شود، نه خدا تصویت بکند سخن بگوید. وقتی میگیم خدا سخن گفت یا خدا وحی کرد، یعنی خدا صوت ایجاد کرد، خدا صدا ایجاد کرد. حالا صدا را در با واسطه ایجاد بکنه، در درخت ایجاد کنه، یا به نحوه دیگری. این قول گروه اول است. قول دسته دوم اشاعره هستند که بهش اشاره کردم، از قرن 4 به بعد هم هستند اینها. اینا سخن خداوند رو یک امر قدیم میدونن، برخلاف دسته اول که وحی رو و قرآن رو امر حادثی میدونستن که در یک زمان خاصی ایجاد شده است، و معتقد هستن کمون طور که اشاره کردم سخن خدا کلام نفسی هست، نه کلام لفظی. اصوات و چیز نیست، اصوات و حروف نیست، بلکه اینها یکی از صفات ربوبی هست. این صفت از قدیم هم در خداوند بوده است، در سقع ربوبی بوده است، حادث هم نیست، و همین مطلب به قلب پیامبر منتقل میشه. به سخن قول سوم، قول ابن کلاب محسوب میشود، به طور کلی فارغ از حالا اون نکته پاسخ به سوال که بهش اشاره کردم، که این فرد که از مقدمین اشاعره هست، از معلمین اشاعره هست، همونطور که گفته شد لااقل وجه بشری رو توی مسئله قائل شده است، معتقد هست بحث لفظی وحی به عهده پیامبر هست و نه لزوما توقیفی از جانب خداوند نیست. لذا از این زاویه این متکلم قرن 3 و 4 به نحوی از آنها قرآن را امر بشری دانسته با معنای الهی. معنا الهی است اما لفظ لفظ بشری است. نظریه چهارم نظریه عده‌ای از فلاسفه است، حکمای اسلام، شاخص‌ترینشون صدرالمتألهین در اسفار خودش است، که معتقد هست پیامبران کسانی هستند که ارتقای نفس پیدا می‌کنند، از سطح انسان‌های عادی بالاتر می‌آیند، واسطه وحی رو هم از جبرئیل اینها به عقل فعال تعبیر می‌کنند، وحی از جانب خدا به وساطت عقل فعال نازل می شود، یک نوع اتصالی بین نبی که انسانی تصاعد پیدا کرده بالا رفته با عقل فعال اتصالی صورت می گیرد، و فی الواقع فیضان عقل فعال در ذهن و قلب پیامبر نامش وحی خواهد بود. آمیزه فی الواقع از تعالیم افلاطونی است، بحث مصول افلاطونی که الان تو این نظریه عنوان عقل فعال یافته، و همون نظریه معرفتی افلاطون که به نحوی اینجا بازسازی شده، بعد با نو افلاطونیان فلوتین و آراء فارابی ابن سینا به تدریج رسته تا شاید کاملترین اینها رو هم ملا صدرا اومده ذکر کرده. این هم تلقی خاصی است، کوشش کرده یک تلقی عقلانی از مسئله وحی ارائه بکنه. تلقی پنجم و آخرین تلقی سنتی در این مسئله که شاید به مسئله تجربه دینی از همه هم نزدیکتر باشه، نظریه عرفا هست، به ویژه شاخصترینشون هم محی الدین ابن عربی که قائل به استمرار وحی. یعنی فی الواقع هر 4 تا گروهی که تا کنون بهش اشاره کردیم، 2 گروه متکلم اصلی، 1 گروه متکلم خیلی نادر و اون گروه فلاسفه، به یک نوع وحی فی نفسه قائل بودن، ولی این فرد ابن عربی و شاگردان و پیروانش به استمرار وحی قائل هستن. وحی رو 2 قسمت میدونند، وحی تشریعی و وحی غیر تشریعی، که معلومه بحث ما در مورد وحی تشریعی، یعنی وحی که به شریعت منجر میشه. شریعت هم اینجا مراد فقه نیست، دین. وحی دینی و وحی غیر دینی هست، هر کسی میتواند بهش وحی بشود، اما وحی غیر تشریعی. ختم نبوت رو به تمام شدن وحی تشریعی میداند، ولی که وحی غیر تشریعی رو دائمی میداند. قول این و این کالبارت به اصطلاح متأله معاصر بسیار به هم نزدیکه. مشخص نیست که کاربارت دیده بوده قول ابن عربی رو یا ندیده بوده یا از باب توارد بوده. اون نکته مهمه که تو ابن عربیه و یه تلقی ویژه از وحی میشه، کلن متفاوت با همه تلقی های ارائه شده قبلیش، این است که وحی آن است که انسان را دگرگون میکند. هر چیزی که بتواند او را دگرگون کند وحی است. لذا وحی امر نسبی میشود. ممکن است همین آیات پیامبر را دگرگون کرده باشد، پس وحی است، و مرا دگرگون نکرده باشد، پس برای من وحی نیست. پس مهم این است که وحی بودن یک کلام به مصدر آن نیست در این خورد، به واسطه بودن آن هم نیست، به دگرگون شدن اون مخاطب هست. هم وحی امر دیگر است، حالا با همون تعابیر باد، و هم دگرگون کننده است. هر چیزی که دگرگون کند وحی نامیده می شود. لذا به جای این که به دنبال یک امر ثابت وحیانی باشیم، باید ببینیم چه چیزی میتوانه چون این اموری رو دارد که بتواند انسان رو دائما متحول کند. این پنج قولی که در این زمینه مشاهده میشه در بین نواندیشان ما، حالا اون فلواقع حلقه بحث منه به قسمت بعدیش که بحث تجربه دینی باشد، شاید جزء اولین کسانی که وحی رو به نحوی به تجربه دینی برگردوند مرحوم اقبال لاهوری باشد در کتاب احیای فکر دینی در اسلام. منتها اجازه بدید قبل از پرداختن به نظر اقبال و همون دو نظری که در بین متعلهین مسیحی رایج هست اشاره بکنیم. به نظر میرسه با صراحتی که مرحوم اقبال داره این نظر از اونها اتخاذ کرده باشد. اتخاذم به نظر بنده هیچ ایرادی ندارد، چون مشترکات جدی بین ادیان ابراهیمی مشاهده میشود. میبینیم راحل هایی که اونها داشتن به چه میزان برای متعلهین مسلمان قابل استفاده هست یا نه. تا بین در قرون وسطا و بین حداقل اکثر کاتولیک ها و پروتستان های حالا محافظه کار اگه اسمشون رو بگذاریم، نظریه تلقی زبانی از وحی شبیه نظریه مشهور و رایجه که بین علمای مسلمان هست. یعنی وحی رو دقیقا دارت المعارف هاشون، من تکست هاشون همه همین رو تصریح میکنه که وحی نوعی انتقال پیام است، زبانی هم هست، از جانب خداوند به پیامبر. بسیار به اون تعریف کلامی که ما اینجا ارائه کردیم نزدیک است. تا قرن 16 هم 17 هم تقریبا این قول اصلیست و غیر از این قولی نیست. قول دومی که بیشتر الان مورد بحث ماست قول وحی تلقی غیر زبانی از وحی هست، که وحی رو اینها دیگه از اون انتقال پیام رهاش میکنن. شخص عیسی مسیح رو، کلمه‌ای که قرآن هم بهش اشاره کرده، انجیل هم بهش اشاره داره، خود کلمه بودن به اصطلاح عیسی مسیح، این رو به عنوان وحی میگیرن. و اون وقت اون فلواقع بحث تجربه رو از اینجا به بعد که مطرح میشه، یعنی تلقی غیر زبانی از وحی که فکر غالب پروتستان های مسیحی است در زمان ما، همه به نحوی است که به نحوی از آنها به مسئله تجربه دینی پیوند میخوره. فلواقع در این تلقی دوم دیگه انجیل کتابی نیست که از جانب خدا ارائه شده باشد، بلکه یک کتاب بشری است که حواریون آن را نوشتند و برداشت خودشون رو از اون تلقی به اصطلاح، از اون معانی الهی، از اون نکاتی که در بست که در تاریخ گسترده و گسترش پیدا کرده بوده به مردم گزارش کردند. این قول الان بین متعلهین مسیحی قول اصلی و رایج شده و هیچ تقریبا میشه گفت اکثرشون در بین پروتستان ها به غیر این قول قائل نیستن. در بین خب در این زمینه زیاد نوشته شده، من واردش نمیشم. در بین مسلمان ها شاید جزء پیشگامان این مسئله مرحوم تو که اشاره کردم مرحوم اقبال لاهوری باشد. ایشون به شکل بسیار مجملی بحث این که تجربه باطنی رو مطرح کرده، ویژگی هایی برای تجربه باطنی در مقابل تجربه حسی مطرح کرده. تجربه باطنی تقریبا گاهی هم بهش تعبیر تجربه دینی میکنه، همون مطلبی است که امروز به عنوان تجربه دینی ازش ما اسم میبریم. و مدعی هم هست که میباید، این جملهش جمله بسیار مهمی است، که ما موظف هستیم برداشت تازه ای از اصول اسلام در زمان خودمون عرضه بکنیم، برداشت تحولی در اصول. و اولین بحثی هم که در احیای فکر دینی مطرح میکنه در تحولش در اصول، تحول در درک وحی و تجربه دینی است. یعنی به عنوان این که میگه ما میباید یک تلقی تازه ارائه بکنیم، اون تلقی تازهش از وحی دقیقا مرادفه با اونیست که ما امروز به عنوان تجربه دینی ازش یاد میکنیم. خب مراد ما از تجربه دینی چیست؟ وقتی داریم تجربه دینی رو ذکر میکنیم، این است که انسان در چنین روندی یا عامل است یا ناظر است، به هر حال رکن اصلی است و فاعل است. در تجربه دینی انسان فاعل است و محور است و آنچه که تجربه می شود متعلق تجربه یک امر قدسی است، در اینجا خدا. حالا در ادیان ابراهیمی خدا یک موجود پرسونال و شخصی است، متشخص است و تجربه‌گر، دیندار، مؤمن، او را ادراک می کند. ویژگی های مشترک بین تجربه دینی و تجربه حسی سراغش، اینها هیچ مشکلی اینجا ایجاد نمی کند. اما تمایز هایی که بین تجربه دینی و تجربه حسی است، رویکرد های متفاوتی که به تجربه دینی صورت گرفته، اینها رو اومدن برشمردن. شاید تجربه دینی به این عنوان به شکل واضحش از شلایرماخر آلمانی شروع شد، نزدیک دو قرن سابقه، منتها خوب تطور جدی پیدا کرده. امروز دیگه کمتر ما تجربه دینی رو احساس میدونیم اونچنان که ماخر دونست. قولی که امروز شاید قابلیت دفاع بیشتری داشته باشه و متألهین داخلی ما بیشتر متمایل به این قول اخیر باشن، همین که تجربه دینی را نوعی تجربه، نوعی برداشت، نوعی تلقی، تجلی، ظهور، که اینا همه البته متأثر از عرفان خودمون هستیم، واژه‌ای مثل تجلی و ظهور رو ذکر کردن تو این زمینه هیچ مشکلی البته ندارد. نوعی تجلی و ظهور خداوند بر مجاری ادراکی تجربه‌گر یا مؤمن هست، تجربه‌ای که به نحو عقلانی قابل بیان نیست، از طرق عقلانی قابل انجام نیست، از طرق حسی قابل استیاد نیست، قابل استنبال کردن نیست، از مجاری غیر طبیعی دنبال می شود، از مجاری ماورای طبیعی به بیان دنبال می شود. چون این امری را ما تجربه دینی می نامیم. تجربه دینی می تونه انواعی داشته باشد، به جای خودش ذکر کردن، منتها ذکر میکنن که نوعا و یک نوع تجربه دینی است. حالا اینجا میخوام اون تفاوت هایی رو که مورد نظرم بود و اول بحث عرض کردم بهش اشاره کنم. و الحمدلله در مورد تجربه دینی هم کتب متعدد، رسالات متعددی تدوین شده توی جهان معاصر ما، هم بسیار ترجمه شده، هرچند این ترجمه شده تون متن اصلی تفاوت های جدی است، یعنی ذخیره اندکی در زبان فارسی داریم، اما بالاخره مطالعه کردن در این زمینه دشوار نیست. بعد تا بعضی دوستان مثل دوست عزیزم آقای نراکم در این زمینه نکاتی رو مرقوم فرمودن که میتونید به اونجا هم مراجعه بکنید تو رساله دین شناخت خودشون، که این عرایض بنده ناظر و متوجه بحثشون هم خواهد بود و هاکذا متوجه مقاله بسیار ارزنده بحث تجربه نبوی برادر عزیزم جناب آقای دکتر سروش هم خواهد. بحث که آیا اینکه این ادعا که وحی یک نوع تجربه دینی است، من دیگه توضیحاتی که توی این منابع میشه ذکر کرد ازش میگذرم. ادعایی که اینجاست غالبا از ذکر میشود اینکه وحی یک نوع تجربه دینی است. از عرایضی که کردم تا اینجا مشخص شد که تفاوت‌های بین تجربه دینی و وحی هست، که شاید مهمترینش این نکات باشد. در تجربه چه دینی چه حسی، فاعل انسان است، رکن اصلی انسان است، تجربه‌گر انسان است، در حالی که در وحی با روایتی که از قرآن کردیم محور و رکن انسان نیست، خداست. مرتبه دوم واسطه فرشته و منفعل و پیامگیر رسول انسان است، بشر است. پس فرق اصلی وحی و تجربه دینی یا فرق اولش همین مسئله رکن بودن انسان یا غیر انسان است. در تجربه دینی بشر انسان رکن اصلی است و در وحی خدا رکن اصلی است. در تجربه دینی انسان بالا می رود، تساعد پیدا می کند، انسان است که اون تجلی خداوند رو به دینی ترین و عرفانی ترین شکل خودش رو، این رو هم موجه ترینش رو من نقل می کنم، این انسان است که تجلی و ظهور خدا را درک می کند و آن را تعبیر می کند، آن را تفسیر می کند، و لذا به این بیان قرآن مثل قول دوم متألهین پروتستان، قرآن می شود بیان تجربه نبوی، بیان تجربه پیامبر. بنابراین دیگه در این قول نه معنای قرآن توقیفی است، نه لفظ قرآن توقیفی است. در مورد لفظش بحثی ندارم. معنا هم دیگه این گونه نیست که از جانب خدا به جبرئیل تنزل یافته باشد، بلکه این پیامبر است که به اندازه سعه وجودیش و اندازه ظرف وجودی خودش اون تجلی رو، اون حقیقت رو، اون امر قدسی رو درک کرده و و تعبیر میکند، تعبیرش رو هم تلفظ به زبان به لفظ آمده و این مواردی است که ما مشاهده میکنیم. نامش رو مثلا کتاب مواردی از این قبیل گذاشتیم. پس نکته دوم هم این که متن دین بنا به تجربه دینی، بنا به نظریه تجربه دینی و توابعش، فی الواقع یک متن بشری می شود، یک امر بشری می شود، الهی خواهد بود، این رو انکار نمی کنیم. در این قول هم ریشه الهی بودن باقی است، منتها برداشت انسانی از امر الهی. ما امر الهی داریم چون بالاخره آنچه که تجربه نمی شود امر قدسی است. هر دو نظریه به وجود خداوند قائلند، هر دو نظریه به وجود پیامبر هم قائلند، منتها پروسه وحی رو در تجربه دینی قائلینش برداشت انسانی، تلقی انسانی، تجربه انسانی از امر الهی می دانند و هیچ فی الواقع تجربه تفسیر نشده هم در کار نیست. تا خواست انتقال پیدا کند پای تعبیر و تفسیر پیش میاد. این تعبیر و تفسیر کاملا یک امر انسانی است در بحث تجربه دین. در نظریه مقابلش هم در نظریه در اونچه که از وحی ذکر کردیم، وحی امر الهی است در معنا، حداقلش تا معنا هیچ عنصر بشری درش دخالت ندارد. یعنی این گونه نیست که پیامبر گزینش کرده باشد، پیامبر از اون امر قدسی ماورایی متعالی برداشت کرده باشد و مواردی را آنچه که پسندیده است یا آنچه که توانسته است تلقی بکند اون را به بشر عرضه کرده باشد. خیر، کاملا برعکس است و خداوند آنچه را که مناسب دیده، حکمتش پسندیده، مصلحتش اقتضا کرده به بشر ارائه کرده است. لذا در قرائت وحیانی از مسئله کاملا دین، کاملا وحی یک امر الهی است بدون دخالت بشری تا این ناحیه. اون موارد بشری بودن دیگرش رو یک یک بحث خواهیم کرد، مشترکات و مفترقاتش هم خواهم گفت. اما در نظر داشته باشید تو این دو ناحیه که ذکر کردیم، این ناحیه دوم معنا و محتوا در اینجا کاملا الهی بود در وحی، اما در بحث تجربه دینی محتوا برداشت انسانی است. انسانی به عنوان پیامبر چنین کرده است. وقتی ما دینداری را اقتدا به تجربه پیامبر بدانیم، شبیه اونچه که ابن عربی ذکر کرده بود، این دینداری، این تجربه قابل تداوم است. هر کس دیگری غیر از پیامبر هم میتواند چنین بکند، صرفا به روش هم تمسک میکند. لذا دینی بودن بین این دوتا تفاوت جدی خواهد داشت، فارغ از این که بگیم این سعی است یا اون سعی است، صرفا تفاوت این دوتا بر ما مخفی نماند. نکته سومش این نکته است که این دوتا کدامش تابع هم هستند؟ آیا دین تابع پیامبر است یا پیامبر تابع دین است؟ بنا به این دو مبنا جواب متفاوت خواهد بود. اگر ما روایت وحی رو بپذیریم و اونچه که از قرآن گزارش کردم، در این صورت این پیامبر است که تابع خدا و در نتیجه تابع دین خواهد بود و نه برعکس. یعنی متن نیست مشخص، این متن به اراده پیامبر هم نیست و نبوده است، این متن به پیامبر القا شده است، پیامبر همچون یک نامه رسان این را به مردم رسانده است. شماتت هایی که در قرآن کریم از خود پیامبر شده است یکی از مؤیدات این بحث است که اگر قرار بود جز این باشد لزومی به ذکر این موارد نبود. و از اون بالاتر خدا پیامبرش رو تهدید میکند، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر تو گفته های دیگری بخوای به ما نسبت بدی تو رو با محکم میگیریم، رگ گردنت رو قطع میکنیم. یعنی تو دست خودت نیست هر چه بخوای بگویی، تو دست ماست، آنچه ما میخواهیم تو میگویی، تو به عنوان رسول ما آنچه ما میخواهیم خواهی گفت، نه اینکه آنچه تو میخواهی ما تابع تو باشیم. اما در نظریه تجربه دینی کاملا این نتیجه به دست می آید که این دین است که تابع پیامبر است. پیامبر و اون لوازمی که بر این مسئله بود، به اصطلاح قبض و بست پیامبر، قبض و بست روحی پیامبر، وقایع عصر نبوی، همه تأثیر مستقیم خواهد داشت. دین می توانست گونه ای دیگر باشد در غیر این سرزمین، در غیر این زمان. بنابراین آنچه که پیامبر گفته است دین است، نه آنچه دین است پیامبر میگوید. و بین این دوتا تفاوت جدی است. مرادم این نیست، اینو توجه کنید، بنابرای قول اول هم این نتیجه به دست نمی آید که وحی هیچ توجهی به مسائل عصر ابتدای نزولش ندارد. خیر، برخی از آیات قرآن کریم بدون هیچ مجامله عصری است، زمانی است، ناظر به شرایط خاص زمانی و مکانی ویژه‌ای نازل شده است، اما اثبات موجبه کلی از اون سو به غایت دشوار است. اون ادعایی که در تجربه دینی و بس تجربه نبوی می شود این است که هر گزاره دینی وحیانی چنین است، هرچه که ادعای دینی بودنش می شود چنین است. این مشکل در بحث قبض و بسط هم باقی بود، یعنی مشکل در قضایای موجبه کلی است و الا به شکل موجبه جزئیه من هم در قبض و بسط موافقم، هم در این قصه موافقم و معتقدم تمام شواهدی هم که ارائه شده حد اکثر در برفرض صحت موجبه جزئیه را اثبات میکند. و این را همواره از علمای فلسفه علم ما شنیده ایم که گفتن قضایای کلی در علوم کاریست کارستان، بسیار بسیار دشوار است. مشکل توی قالب نواندیشان ما ارائه این موجبات کلی است. ادله هم که ارائه شده تمثیل و شواهدی است فراوان، بسیار خوب، اما اینها را همه بر فرض صحت، یعنی هیچ کدام را هیچ خدشه هم درش نداشته باشیم، حداکثر موجبه جزئی را اثبات کنیم. موجبه جزئی یعنی این که بعضی از گزاره هایی که به عنوان وحی با آن مواجهیم زمانمند هستند. هیچ تردیدی بنده ندارم این صحیح است. موجبه کلیه هر آنچه که به عنوان وحی با آن مواجهیم زمانمند است، تابع شخصیت پیامبر است. اگر پیامبر به گونه دیگر در جامعه دیگر در زمان دیگر بود، هر کدام از این گزارا ممکن بود دیگر شود. ببینید تمام استدلال ها را مراجعه بکنید، ببینید میتواند با اون موجبه جزئی را اثبات بکند بعضی برخی را، یا اینکه هر گزاره وحیانی یا مدعی وحیانیت چنین خواهد بود. اگر این مطلب روش تأمل بشه اون وقت خواهیم دید که بحث تبعیتی هم که ذکر کردیم بحث بسیار جدی است. این دوتا مبنا را پذیرفتن لوازمی بسیار بسیار مهم در دین پژوهی و دین شناسی خواهد داشت. بعضی از این لوازم رو بنده اشاره میکنم، یعنی بین استطاره که به عنوان امهات مسئله باشد، اون وقت شما همه موارد دیگه رو روی این دوتا دین شناسی که ما وحی رو به گونه اول بپذیریم یا وحی رو معادل تجربه نبوی بدونیم به گونه دوم تفاوت خواهد کرد. دین در صورتی که قائل به تجربه نبوی و تجربه دینی باشیم، وحی رو با اون بدانیم، پرانتزم عرض بکنم من به تجربه دینی قائلم، صرفاً به تلازم وحی و تجربه دینی قائل نیستم، یعنی معتقدم هم تجربه عرفانی امری ممکن است و واقع شده است، هم تجربه دینی امری ممکن است و واقع شده است و می شود، و معتقدم دعا کردن در زیباترین شکل خودش قطعاً یکی از اقسام تجربه دینی است و هر انسانی میباید این مطالب رو برای خودش دنبال بکند. اون چه که ذکر میکنم به هیچ وجه معنی نفی تجربه دینی نیست، به عنوان یکی از قائلین به این امر صحبت میکنم. اما همه عرضم این است که ما در تبدیل مفاهیم متعلقان جدید به واژه های بومی فرهنگ خودمون باید بسیار بسیار احتیاط بکنیم. مشکلی که شبیه مشکلی که در دهه 30-40 داشتیم که اون زمان یک نوع بحث به اصطلاح دیدگاه علمی ساینتیفیک تو جامعه ما تازه داشت مطرح می شد، مرحوم مهندس بازرگان، آقای دکتر یدالله صحابی حفظه الله و بزرگان دیگری که حتی تو پرتوی از قرآن ما آثار اون رو، آثار مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه و دیگران از بزرگانمون تو اون زمان کامل مسئله رو مشاهده می کردیم، یعنی با قصد خیر و برای ارتقاء معرفت دینی یک سری تطبیق های انجام گرفت و در مرحله دوم توی بحث بعد از گذر از مرحله علوم تجربی توی مرحله علوم انسانی به ویژه جامعه شناسی و تاریخ عصر مرحوم دکتر شریعتی رحمت الله علیه که اون هم کاملا با همین نیت پاک و خیر این قدم رو برداشت، تطبیقهای انجام داد. شما ببینید وقتی که میخوایم بحث فرض بکنید یه بحث جامعه شناسی رو مثل دموکراسی حالا متحد یا هدایت شده یا نشده رو با بحث امت و امامت تطبیق بکنیم، بحث سال 48 رو، این مرحله رو هم ما گذروندیم، الان تو مرحله سوم قرار داریم، باید از اون مطالب گذشته عبرت بیشتری بگیریم. ما در اخذ مفاهیم جدید میباید بسیار شجاع باشیم، با گشاده دستی و گشاده روی هم برخورد بکنیم، اما در تطبیق ها بسیار باید محتاط باشیم. همه سخن من داره، من تجربه دینی رو میگیرم، معتقدم متعلقین مسیح روش انصافا زحمت فراوانی کشتن، کارهای مثل کاربارد، پلتلیخ و مانندینا برای ما بسیار بسیار قابل استفاده است. بسیار از این مفاهیمی که این متعلقین استفاده کردن من میبینم که هیچ عبایی نداریم، ما میتونیم این رو استفاده کنیم، هیچ نهی دینی ندارن. برداشتی است که یک متفکر مسلمان، یک متعلق مسلمان هم به راحتی میتونه به همین برداشت ها برسد، ربطی به مسیحیت ندارد، میتونه مثل منطق میماند، مثل فلسفه میماند، مثل عرفان میماند، اینا جغرافیا ندارد، دین ندارد، هر دینی میتونه اینها رو به خدمت خودش بگه. یک مطلب. اما مطلب دوم سر این تبیین ها و تبدیل ها و قیاس هاست. همه ارزبنده سر همین است که آیا ما حق داریم این وحی خاص رو، حتی ما میتونیم بگیم آقا تجربه دینی را، همون تجربه دینی پذیرفته شده را نام وحی می نهیم. اینم بنده بهش ایرادی نمی بینم، نوعی اشاره است، نوعی رسیدن است، مسئله ای نیست. اما این وحی اصطلاحی خاص که تدین از او برمی خیزد، این به دست ما نیست. همون نکته که در مقدمه سخنم بهش اشاره کردم، گفتم این بالاخره متن کتابی است، آیات هم من به یک دهمش اشاره کردم، کمترش اشاره کردم، بسیار متعدد است در مورد هر کدوم از این موارد. لذا توی تطبیق ها احتیاط بسیار بسیار بیشتری میباید کرد، چون نتیجه سخنم در این است، نتیجه این قسمت تو این مسئله مشخص میشه که ما وقتی دین را امر بشری دانستیم، اولین سوال این است دین بودن دین به چه خواهد بود. دغدغه همواره من همین بوده. یه صحبتی هم 3 سال پیش توی فنی تهران تو مراسم مرحوم شریعتی عرضه کردم، خود چکیدش چندین بار منتشر شد، همون نکته را اگه دوستانی مطالعه کردن، 3 رویکرد در نوع اندیشه معاصر که وچه صحت هر ستا را ذکر کردم و مشکل هر ستا را هم به نظرم هنوز باقی است، دین بودن دین به چه خواهد بود. یعنی اگر ما از قصه وحی و اون نکته توقیفی بودن معنا حداقل، یعنی بگیم معنا از جانب خداست رو نپذیریم، بگیم بشر، یک انسانی به عنوان بشر، و یادمون باشد قدم اول در انسانی کردن دین این است که به جای این که دین خدا محور تبدیل به دین انسان محور شده است، یعنی دو تلقی تفاوت جدیش در این نکته است. اگر ما رویکرد وحیانی داشته باشیم، دین خدا محور است، قرآن خدا نام است، همه مسائل با خدا شروع می شود و پایان می پذیرد، این گفته نشود که ما از خدا هیچ خبری نداریم جز همان چه که این پیامبر گفته است، این محتوایی که به دست این پیامبر هست بسیارش بر علیه خود این پیامبر هست، و اگر اون به اصطلاح وحی تجربه دینی یکی باشد، باید حداقل تعبیری که این پیامبر از تجربه دینی می کند مساوی یا سازگار با آنچه باشد که ما به اون نسبت می دهیم. بحث تنزیل رو، از بالا به پایین بودنش رو، منفعل بودن پیامبر در این مسئله مهم رو، و نکات دیگری که بهش اشاره کردیم. یعنی این مشکل باقی میماند که بحث تجربه نبوی با ظاهر تلقی وحی در قرآن سازگار نیست. اون چه که کسانی که وحی رو یک نوع تجربه دینی میدانند، این رو نمیتوانیم، اگر گزاره اول رو پذیرفتیم بپذیریم. گزاره اولم این بود که وحی رو میتوان صرفاً از کتاب و کسانی که وحی رو تجربه کردن سوال کرد، غیر از اونها نه. آیا از وحی نمیتوان تجربه داشت، تجربه دینی نمیتوان داشت؟ پاسخ من مثبت است، اما وحی دیگر نیست. یعنی خداوند چیزی به ما میگه، به پیامبرش میگوید، پیامبرم به مردم ابلاغ میکنه، میتواند ما حسر تجربه خود را هم به مردم بگوید. من دیشب به معراج رفتم، چون اتفاقهایی هم افتاد، من این گونه ناظر بودم، خدا این گونه بر من تجلی کرد، این گونه بر من ظهور کرد. اینا همش مجاز است، همه هم واقع شده توی احادیث قدسی، که تفاوتش با قرآن هم در این است که حدیث قدسی رو بنا به قول کسانی که لفظ و معنا رو توقیفی می دانند، معناش از جانب خداست اما لفظش دیگه از جانب خداوند نیست. فرق حدیث قدسی، حدیث بسیار زیبا و عرفانی هم هست توی متون دینی ما آمده. همین صاحب وسائل الشیعه یک کتاب نوشته فقط در مورد احادیث قدسی از پیامبر، به فارسی هم ظاهرا ترجمه شده. احادیث بسیار شیرین و زیبایی است، یعنی متن دعایی و متن عرفانی است. من بحث تجربه نبوی رو فقط ذکر خیلی هم بکنم از گذشته، در اوین خوندم، این رو به آقای دکتر سروش هم عرض کردم، از جمله کتابایی که با دقت اونجا خوندم این کتاب بود. این دو تا فیشم از حاصل اونجاست، اینم همراه خودم آوردم تا اونم برای شما بخونم، تا بسیارشو گفتم اگر چیزیش باقی نگذاشتم. خلاصه بحث رو اونجا نوشتم، اولین باری هم که همدیگه رو دیدیم من عرض کردم که در اونجا ما به فکر شما بودیم و فرصت خوبی شد برای تأمل کردن در اینجا که شاید بیرون کمتری فرصت ها میشد. از نکاتی که من اونجا یادداشت کردم اگر مکتش باقی مونده الان خدمت شما عرض کنم. اینجا من نوشتم در نظریه بحث تجربه نبوی خدا غائب است، به این معنا پیامبر انسانی جای خدای مافوق انسان را گرفته است، از صفت حکمت الهی غفلت شده است، اراده و شخصیت بشری پیامبر به جای تدبیر و حکمت الهی جلوس کرده است. پیامبر تنها پیامبر است، ما علی رسول الا البلاغ، لذا او تابع دستورات الهی است، نه اینکه دین و وحی تابع پیامبر باشد. تناسب پیامبر با دین و وحی را نمیتوان به تبعیت دین و وحی از پیامبر تعبیر کرد. در اینکه طاقت پیامبر در تحمل و تلقی وحی به تدریج بیشتر میشود مشکلی نیست، اما دین تفصیل یک حقیقت عالی مجمل است که از عرش رحمانی به فرش فهم بشری تنزل کرده است. این تفاوت دارد با اینکه دین را بست تاریخی تجربه تدریجی الحصول بدانیم. در دین و کتاب امور بشری، تاریخی و زمینی نیز یافت می شود، کم هم نیست، همانچه که عرضیاتش نامیدند، چرا که هدایت انسان عصر نزول نیز از اهداف دین است. اما آیا همه ی کتاب و دین این گونه است؟ آیا در کتاب آیات فرازمانی سراغ نداریم؟ ما در شعر مولوی کم نمیابیم مفاهیمی که فراتر از قرن هفتم است. آیا خدای مولوی و خدای پیامبر این توان را نداشته است که در متن کتابش آیاتی را بنهد که فراتر از مضمون و فرهنگ 1400 سال پیش باشد؟ همه ارز آبروی ما به بیان پیام‌های فرازمانی مولوی حافظ است. آیا همین نکته را نمیتوان در قرآن یافت؟ آیات فرازمانی. آیا با همین منطق نمیتوان گفت مولوی هم فرزند عصر خود بوده است و مطالبش با فرهنگ فارسی، فرهنگ و مکان عصر قرن هفتم بوده است؟ خب میبینیم با همه اینها کم نیست مطالب فرازمانی که ما از متن مثنوی استخراج میکنیم، از دیوان حافظ استخراج میکنیم و هنوز هم به اونها میبالیم. وقتی ایرانی افتخار میکنیم، ایرانی هستیم، شناسنامه ایرانی بودن ما قطعا یکی از دو کتاب است، اما این همین استدلال رو نمیتونیم در مورد قرآن بکنیم. این حالا سوالات هم در خدمتون خواهم بود. این پذیرفتنی است که عصری بودن دین و کتاب در لااقل بعضی موارد از مواجهه انسانی زایده شده باشد، اما اولا همه دین و کتاب این گونه است. نمونش بسیاری از آیات که از سطح فکر و فرهنگ زمانه بالاتر بوده است. ثانیا آنچه در دین و کتاب از وقایع عصر نزول آمده گزینش حکیمانه از وقایع آن عصر است، نه همه وقایع. حتی همین آیات عصری، مکانی و زمانی که کم هم نیستند و من هم به اونها اقرار دارم، همه مثال هایی هم که زده می شود همین موارد هست، درش بحثی نیست. بعد بنده هم قبول دارم اگه پیامبر در غیر عربستان بود توصیفش از بهشت گونه دیگر می شد، تصویرش از زن به گونه دیگر می شد، تصویرش از بهشت به گونه دیگر می شد و هاکزا الاخر، اما اینها کدامش از ذاتیات دین هست؟ در هیچ تعبیری، نه تعبیر ایشون نه تعبیر ما، اینها از ذاتیات دین محسوب نمی شود که بخوایم تعمیمش بدیم. در تأثیر و دخالت حوادث عصر نبی در بخشی از دین گریزی نیست، اما دینی بودن دین به این گونه امور نیست. این حوادث حاوی دو بخش پیام و صورت فرم است. پیام آن ماندنی است، هرچند این حوادث با توجه به عنصر حکمت خداوند معنای دیگری هم میتواند داشته باشد، میتواند درسهای دیگری هم از همون حوادث عصری و آیات زمانی مکانی گرفت. با پذیرش امکان امتداد و بسط و تکامل تجربه نبوی توسط پیروان نبی، قوام یک دین در قبض و بسط میافتد. ثبات از ساحت دین رخت برمیبندد. دین بودن دین به چه خواهد بود؟ ما وقتی که روی مهمترین مسائل، یعنی رکن دین، همون نکته که اقبالم بهش اشاره میکرد، اجتهاد در اصول، تحول در اصول، به چه دلیل آنچه که ما عرضه میکنیم دین خواهد بود، دغدغه بسیار جدی است. نه فقط نسبت به یک نهله خاص فکری ذکر میکنم، این مشکلی است که متوجه هر نوع نواندیشی دینی است. یعنی وقتی ما میخواهیم تحول ایجاد کنیم، بحثی که در بحث خشونت مطرح شد با جناب آقای مجتهد شبستری، این سوال جدی بنده بود توی اون بحث. یعنی میخوام بگم این مشکل چند بعدی است که ما خواهیم داشت. وقتی که میگیم تحول و اجتهاد در اصول، به چه دلیل آنچه که ما عرضه میکنیم دین میماند؟ پر گفت این که شخصیت پیامبر تنها کسی است که شخصیتش پشتوانه سخن اوست، به این معنا که وقتی پیامبر میگوید میپرسیم چرا، میتواند بگه چون من گفتم. هیچ کس دیگری چنین نیست که بگوید چون من گفتم. اینجا من نوشتم ظاهرا تنها خداست که این گونه است. حتی سخن پیامبر هم باید با سخن خدا سنجیده شود، همون آیه لو تقبل علینا بعض العقاویل و مشابهات فراوانش. باز عرض میکنم گفته نشه که حتی اینها رو هم خدا از زبان پیامبرش میداد. ما به وساطت پیامبر، جز پیامبر، کسی رو نداریم که بتونه بگه خدا چنین گفته است یا نگفته است. اما همین پیامبر مواردی رو گفته که حتی در عصر خودش مردم او را با اون معیارها میسنجیدن. یعنی همون اشکالی که ما به حکومت‌های غیر دموکراتیک میگیریم که شما میباید قاضیتون از مجریتون، از مقننتون متفاوت باشد. در متن دین هم دینی نسازیم یا ارائه نکنیم که این مشکل در اون هم باقی باشد. اگر قرار است خدای مستبدی نباشد، چرا پیامبری به این گونه متمرکز میسازیم؟ گفته می شود که این تصویری که از خدا ارائه می شود بسیار متمرکز، توتالیتر و استبدادی است. بسیار خوب، سلمنا. چرا همین مسئله رو در مورد پیامبر اجرا می کنیم؟ پیامبری با این همه اختیارات که شخصیتش مرجع باشد، مجری باشد، همه چیز باشد، این مشکلش کمتر است، یا خدایی که فرض کنیم صفات رو داشته باشد؟ این نظریه در ناحیه پیامبری که تصویر میکند جدا به این مشکل مواجه است. حالا این مواردی بود که بنده با وقت اندک سعی کردم در این جلسه شریف خدمت دوستانی که شاید در این موارد هم با بنده هم عقیده نباشند عرضه بدارم. فکر میکنم بالاترین خدمتی که میتونستم به عزیزترین دوستانم بکنم همین بود. این سخنانم نزدیک یک سال و خورده ازش میگذره. هر بارم من پیش میومدم یه به فیشان مراجعه میکردم، هیچ جا به خودم اجازه ندادم که مطرح بکنم. حالا حداقلش ای کاش که اینجا جناب دکتر سروش و سروران دیگه هم این موانع مرتفع می شد که شخصا حضور می داشتن، منم از پاسخهای عالمانه شون استفاده کنم. حالا البته فرصت از بین نخواهد رفت، این فرصت باقی خواهد بود. هم دوستانی که نظر من رو صاحب نمی دونن و نقد با نقد خودشون بنده رو خواهند نواخت، و هم احیانا نکاتی رو که از جانب خود متفکران استفاده خواهیم کرد. همین اگر کمی هم باعث بنده پراکنده بود عذرخواهی میکنم، من وقت کافی با همه اینا نداشتم، بیشترش هم متکی به همون مطالعات اوینی هم بود و باقی مونده بود. از صبر و تحمل همه دوستان تشکر میکنم و منتظر تذکراتتون هم خواهم بود. یه صلواتی هم مرحمت بفرمایید. حالا به شیره ایمان نام صلی الله علیه و آله.